بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مطلب مورد بحث این بود اونگاه که خطاب آمد، در مثال عرفی گفت اکرم زیدن انجاک. این انجاک که قید هست در کلام، بحث سر اینه که این قید به هیئت برمیگردد، هیئت که عبارت باشه از اون اکرم، صیغه افعال که مستفاد از صیغه افعال وجوب است، یا قید به ماده برمیگردد، ماده که عبارت باشه از اکرام. به تفکیک مطالب رو رفقا ملاحظه کنن. اکرم صیغه امر است، دلالت دارد بر وجوب. وجوب چی؟ وجوب تعلق گرفته است به اکرام زید. اکرام زید متعلق تکلیف مولاست. این اکرام ازش تعبیر میشه به ماده. وجوب که مستفاد از صیغه افعل هست، پس یه هیئتی داریم که صیغه افعل باشه، صیغه اکرم باشه در مثال، یه ماده‌ای داریم که اون اکرام باشه. قیدی هم که در اینجا اومده این جاءک، مجی و آمدن زید. حالا این قید به هیئت برمیگردد یا به ماده، اختلافی است نزد آقایان. اگر قید به هیئت برگرده، معناش اینه اگر زید آمد وجوب هست، مولا تکلیف داره. اگر زید نیامد، مجی اگر تحقق نیافت، وجوب نیست. و اگر قید به ماده برگردد، نتیجه این است که وجوب مطلق است، وجوب قیدی ندارد. اونی که قید دارد واجب است، یعنی اکرام عند المجی که ازش تعبیر میکنن به این که وجوب حالی است و واجب استقبالی. وجوب قید نداره. بله، منسوب به شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب مطارح الانظار این است که ایشون فرموده است قید به ماده برمیگردد نه به هیئت. چه این که البته منسوبه، حالا نسبت داده شده شاگرد ایشون تبریک کرده کلام شیخ را، اونجا آورده که فرمایش شیخ این است که قید باید به ماده برگردد. چه این که هر دو شیخ انصاری و مرحوم صاحب کفایه قبول دارند که مقتضای قواعد عربیت این است که قید به هیئت برگردد نه به ماده. در این حال شیخ فرموده است که قید باید به ماده برگرده. ببینید چند تا نکته اینجا معلوم بشه. اینکه مقتضای قواعد عربیت این است که قید به هیئت برگردد، یک بحث ادبی است به تعبیر خودمان، مربوط به ادبیات. گفت اکرم زیدن انجاک، این انجاک چه چیز را قید میزنه؟ ادعا این است که هیئت را قید میزند. از کجا این حرفو میگین؟ گفتن ظهور، ظاهر این جمله با همین تعبیری که ازش خدمتتون عرض کردیم، ظاهر این است که قید به هیئت برگرده. یعنی دلیل برگشت قید به هیئت ظهور کلام است. این نکتهش معلوم باشه. چرا میگین قید به هیئت برمیگرده؟ چون که کلام ظاهر در این است. چرا میگین معناش وجوبه، صیغه افعال وجوبه؟ میگین ظهور در وجوب دارد. بله، اینجا ظاهر این جمله این است که قید به هیئت برگرده. چرا مرحوم شیخ انصاری قبول نکرده و دست از این ظاهر برداشته به اصطلاح و قائل به این شده است که قید به ماده برمیگردد نه به هیئت؟ دو تا دعوا داره شیخ. یک، قید به هیئت بر نمیگردد. دو، قید به ماده میخورد. هر دو بخش کلام شیخ باید معلوم بشه. چرا ایشون فرموده است قید به هیئت بر نمیگردد؟ بر اساس مبنایی که ایشون دارن و البته مبنای مشهور اصولیین در محل بس همین است. این مشهور، ببینین، مبنای شیخ دارد که این مبنای شیخ مبنای مشهور است. چیه مبنا؟ مربوط به مفاد صیغه افعال هست، هیئت افعال. این بحث رو مفصل در کفایه رفقا خوندن، در چند جا مرحوم آخوند این بحث رو عنوان فرمود. حرف، حروف و مشابه حروف، مشابه حروف که همین هیئت افعال باشد، هیئات حروف و مشابه حروف، اسماء اشاره هم مشابه حروف هستند، هیئت هم، هیئت افعال هم مشابه حروفه. در مورد حروف و مشابه حروف مشهور قائل به این هستند، من جمله مرحوم شیخ انصاری، که وضع حروف عام است و موضوع له آن خاص. وضع عام است یعنی چی؟ یعنی واضح، کلیه ابتداییت را در نظر گرفت، اما لفظ را برای معنای کلی قرار نداد، بلکه لفظ من را به ازای افراد این کلی قرار داد. اینکه کلی را ملاحظه کرد شد وضع عام، لفظ را در قبال معنای کلی، در ازای معنای کلی قرار نداد، بلکه لفظ را برای فرد کلی قرار داد، اون ابتداییت خاص، در سر من البصرت الى الکوفه، معنی من رو میخواین توضیح بدین؟ وضعش عام است، موضوع لهش خاص. خاص یعنی جزئی. اگر موضوع له حروف خاص و جزئی است، همینطور موضوع له صیغه افعال. اگر معناش جزئی است، معنای جزئی که قابل تقیید نیست. تقیید مال معنای کلیه. اگر هیئت افعال معناش جزئی است، جزئی غیر قابل للتقیید، مستحیل است که جزئی را انسان بخواد قید بزنه با اون مشخصاتی که دارد، دیگه قابلیت قید نداره. میشه یک وصفی براش ذکر کرد، اما قیدی نمیشه بهش زد، چون که معنای هیئت افعال از منظر شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه جزئی است و جزئی قابلیت تقیید را ندارد، لذا دست از اون مقتضای قاعده عربیت برداشته میشه. ما اگر بودیم و این طور لازم فاسدی نداشت، اخذ میکردیم آن ظاهر را، میگفتیم قید قید هیئته. اما هیئت که معناش جزئی است، نمیشه دیگه اون رو قید زد. درست شد یا نه؟ خوب، شاید این وجه اولی باشد برای این جهت که قید به هیئت نخورد و بلکه قید به ماده برگردد. در ارتباط با این مبنایی که از شیخ انصاری عرض شد، صاحب کفایه همونطور که مستحضرید، ایشون حرفش این بود: حروف و مشابه حروف عیناً وضعشون وضع اسماست، به لحاظ اینکه موضوع لهشون چیست. صاحب کفایه کلامش این بود که اسم وضع عام، موضوع له عام، مستعملون فی هم عام. حروف هم همینه، وضعش عام، موضوع لهش عام، مستعملون فیهشون عام. کی گفته حروف موضوع لهش خاص و جزئیه؟ اساسا این حرف قبول نداره. درست شد؟ در توضیح مطلب تفاوتی بین اسم و حرف نیست. اونجا قیلقال زیاد بود، اشکال می شد جواب از اشکال. فرق بین اسم و حرف در یک نکته بود و اون نکته به مقام استعمال ارتباط داشت، نه اینکه خصوصیتی باشد در مستعملون فی و نه اینکه خصوصیتی باشد در موضوع له. موضوع له حرف همانند اسم عام است، مستعمل فیش هم عام است، منتها در مقام استعمال هر موقع شما به ابتدائیت نیاز پیدا کردید، حاجتتون این شد که به سراغ اون معنای ابتدائیت برید، یه وقت این ابتدائیت میخواد ملاحظه شود مستقلن، از اس کمک بگیرید. مثلا کلمه ابتدا، ابتدا و سیری مثلا، یا ابتدا و سیرکه کوفه، از کلمه ابتدا و مبتدا و اینا کمک بگیرید. اگر خواستین از اون ابتداییت به عنوان معنای مستقل به لحاظ استعمال خواستید استعمالی داشته باشین، بریم به سراغ اسم. و اگر شما در مقامی هستین که از اون ابتداییت میخوان استعمالی داشته باشین، اما استعمالش استعمال ربطیه، غیر مستقله، به ابتداییت نیاز دارید، اما به چه شکلش؟ به شکل این که به نحو ربط، به نحو ابزار و آلت مورد توجه شماست، از کلمه من کمک بگیریم. یعنی من وضع شده برای ابتداییت، واضح کلی ابتداییت رو در نظر گرفت و این من رو برای همون معنای کلی قرار داد، به ازای معنای کلی که وضع عام موضوع لشم چی آقا عام. منتها یک قیدی ذکر کرد، گفت که اگر نیاز پیدا کردین به ابتداییت، به این که به عنوان ابزار و ربط بین مثلا بصره و کوفه در مثال، بین سیری که از بصره است، خواستین از کلمه استفاده کنین، از من کمک بگیرین. غرض این که فرمایش صاحب کفایه به عنوان اشکال بر کلام شیخ انصاری این شد که موضوع له صیغه افعال در محل بحث ما عام است، همونطور که موضوع له اسما عام هستند. لذا استحاله‌ای که شما ذکر فرمودین بی اساسه. درست شد؟ این بحث رو نوعا آقایون تو کتبشون آوردن و به این جهت که این موضوع له، موضوع له هیئت افعال عام است و اون خصوصیت در کجاست، دیگران هم حرفایی دارن. کلامی داره مرحوم آقای خویی در محاضرات، برای این معنای صیغه افعال ردیه‌ای دارد آقای سیستانی در بحث مباحث الفاظ بر استاد. حالا این دوتا رو میخوان بگیم، حرفی نیست، میخوانم مراجعه کنین که ما به روال نوشته خودمون پیش بریم. اینم لهو وجه ها، کلام محاضرات در محل بحث را بخوان مراجعه داشته باشین، نقدش راه سیستانی در مباحث الفاظ ذکر فرموده، نگاهی داشته باشین تا فردا انشاءالله. حالا به نظر میاد که بگیمم بهتر باشه ها. خیلی خوب، حالا این قسم از مطلبی رو که گفتیم بعد یه عبارتی هم با هم مرور داشته باشیم. اینها که عزم میکنیم تغییرات درس مرحوم های فلسفیه، حرفی که گفته شد این اما الشیخ فقد استدل علی مدعا فی مقام الاثبات و ان وضع الهیئه که وضع الحروف. شیخ استدلال کرده بر مدعای خودش، مدعای خودش به لحاظ مقام اثبات یعنی مستحیل است که قید به هیئت برگردد، استدلال کرده به این که وضع هیئت مانند وضع حروفه. مگه حروف چه وضعی دارن؟ حروف مشهور تنین گفتن که وضع حروف عام است و موضوع لهشون خاص. بعد توضیح میده اینو، فقط تصور الواضع مفهوم طلب عند وضع صيغه افعل. جناب واضع مفهوم طلب را تصور کرد، این معنی عامی است، در وقتی که خواست صيغه افعل را وضع کند. ثم جعلها لمصادیقه، سپس صیغه افعل را برای مصادیق طلب قرار داد. ما تو ابتداییت گفتیم نه، تصور کرد ابتداییت را ایشد عام، اما من را برای اون معنی عام قرار نداد، برای مصادیق و افراد اون ابتداییت قرار داد. افرادش مثلا یکی سیر به قول خودمون حرکت جسم هست، قدم زدن هست، یا با سیاره جابجا شدن است. سر من الوسطه الکوبه، یا در اون ابتداییت، ابتداییت مربوط به خواندن یک کتابی است. بله، از فصل دوم کتاب بخواند، ابتداییتش فصل دومه، این مصداق اون ابتداییت هست. درست شد یا نه؟ از فلانجا مثلا فلان قسمت باغ را درختاشو هرس کن، از این بازم از مصادیق چی آقا؟ همون ابتداییت. هر کجا خواست من به اصطلاح استعمال بشه این وابسته است. رضا اونجا گفت که یه بصری باید باشد و سیری باشد تا من معنای خودش رو نشون بده. دقیق فرموده؟ اینجا مطلب همینه. تصور کرد واضع مفهوم طلب را در وقتی که خواست صیغه افعل را وضع کند. ثم جعل حال مصادیقه، سپس قرار داد این صیغه افعل را برای مصادیق طلب. نتیجتاً پس صیغه افعل وضع شده برای معنای جزئی و هو غیر قابل للتغییر، معنی جزئی قابلیت تغییر نداره، اون معنی جزئی با اون مشخصات فردیش تحقق یافته دیگه. برو چی جور زید رو مخواهید مثلا در ارتباط با این زید که یک معنی جزئی است چه تغییری مخوان بهش داشته باشین؟ و به تعبیر دیگر وضع در حروف و هیئات عام است و موضوع له خاص، فلا اطلاق لها حتی یقید، اطلاقی بر حروف نیست تا شما بخواید چیکار کنین آقا؟ تغییری بهش بزنید. و این از مرحوم شیخ انصاری به عنوان اشکال در مقام اثبات. مقام اثبات یعنی این که نمیشه به اصطلاح قید را به هیئت زد و مستحیل است. ولیکن صاحب کفایه چون که قائل است به این که وضع و موضوع له عامن در حروف، ملتزم شده به امکان تغییر فی المقام. گفته که مشکلی نیست که ما هیئت رو تغییر بزنیم، یعنی همون قانون و نرخی که در ادبیات بود که ظاهرش این قید هیئته، در مقام اثبات هم ما قید هیئت قرارش میدیم. و نتیجه این که قید هیئت شد، یعنی اگر قید نیاد در واقع وجوبی نیست. اگر زید نیامد جناب عبد تکلیفی ندارد به اکرام او. بله، همین مطلب رو به نحو دیگری تقریر فرمودن. او تقریر دیگرش هم خدمتون بگیم خالی از لطف نیست، با اصطلاحات آشنا میشیم. این استدلال مذکور را به نحو دیگری بیان فرمودن، به این که صیغه فعل وضع شده برای انشاء. انشاء یعنی ایجاد معنا به لفظ که همان وجوب باشد، و ایجاد وجوب امرش دائر بین وجود و عدمه. این که وجوب را ایجاد کند مولا، یا وجوب را ایجاد کرده است یا وجوب را ایجاد نکرده است، و نیست معنایی برای ایجاد وجوب بر تقدیری دون تقدیره. کما اینکه نیست معنایی برای ایجاد تقدیری در امور تکوینیه. یا هست یا نیست دیگه، تقدیر بردار نیست. بحث ادامه دارد تا انشاءالله فردا توفیقی باشه خدمتتون باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.